بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث عوامل، بحث مره و تکرار، روز یکشنبه 29 بهمن ماه 1385 مطابق با 29 محرم الحرام 1428.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى ثاني يوم الدين. عرض شود که در رابطه با این بحثی که روز گذشته اشاره کردیم، ببینیم درباره مره و تکرار که به چه صورت اگر چنانچه مکلف در دفعه واحده عده افرادی را در معرض امتثال قرار داد. مولا به عبد گفت جئنی به ما، اینم چند تا ظرف آب رو یک دفعه آورد خدمت مولا، همه را یک دفعه انجام داد. اینجا گفتیم ببینیم امتثالات یا امتثال واحدی. یه نظریه مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بود که میگفت این امتثالات، خب بیان ایشون رو گفتیم و اشکالش هم دیروز اشاره کردیم، محضرتون گذشتیم تکرار نکنم. ولی نظریه دوم مار مرحوم آیت الله حاجی های عراقی بود رحمت الله علیه، در نهایت الافکار ایشون میخواست بگه اینجا امتثال واحده به حساب این که مجموع اینها همه منطبق علیه این عنوان طبیعت هست. پس مجموع این تمام ظرف های آب میشه امتثال واحد، از باب این که حیثیت مجموعی وجود واحد همه اینا، چون همه وجود واحده پس امتثال هم اینجا واحده. گفتیم ببینیم نظریه ایشون چجوره. این نظریه ایشون هم باز به نظر ما خوب نیست، تعبیری که ایشون کردن. چرا؟ برای که ما در اینجا عنوان متعلق امر و متعلق طلب با عنوان مجموعی ما نداریم که این افراد را به حسب خارجی که متعددند اینا را یه لحاظ مجموعی کرده باشه مولا و طلب را رو لحاظ مجموعی آورده باشه، همچه چیزی نیست. مولا گفته آب بر من بیار، طلب مولا رفته رو طبیعت آب، عنوان این که بیاد این چند تا افراد رو با هم مجموعاً ببینه تا اینا بشه وجود واحد، رو طلب روی وجود واحد رفته باشه و بشه امتثال واحد، کم نفیه. ما به عنوان مجموع چیزی رو نداریم. بله یه نکته هست که اون موجب اینه که این امتثال واحد صدق بکنه، قبول داریم که خب مرحوم عاضی ها این اشاره نکردن، ولی ما خدمتتون میگیم. و اون اینه که حیثیت انطباق کلی رو اگر ببینید این درسته، این کلی طبیعی که آب میخوام، این کلی طبیعی آب قابل انطباق برای کل فرد فرد من الافراد، این قابل انطباق. وقتی قابل انطباق شد پس هر فردی از این افراد قابلیت صدق امتثال رو داره. هر فردی از این افراد آبی که آورده قابلیت صدق امتثال رو داره. حالا که قابلیت داره، کدومشون به مرحله وجودی میرسه، به فعلیت میرسه؟ به فعلیت رسیدنش به اینه، یا باید بگیم واحد لا علم تعیین مصداق امتثاله، واحد لا علم تعیین یعنی در بین اینها یک فرد از این چند فرد مصداق امتثاله. کدومه نمیدانیم، نمیدانیم تا بریم در خارج انتخاب بشه. یا این که بگیم مصداق امتصال اونیست که عامل او را انتخاب میکنه، این آبار میارم خدمت ایشون، هر کدوم را که عامل انتخاب کرد اون مصداق امتصال میشه. مصداق امتصال یا واحد الله علی تعیینه، یکی از اینها مصداق امتصال یقین دارم خوشه، یا اونست که ما یختار و حل عامل، هر کسی را که اون آقای عامل ام کننده انتخاب کرد اون قهرن میشه مصداق امتصال. عنوان این که ترجیح بلا مرجح هم قوی هست و چگونه به وجود میاد، این هم حرفی بی خودیه. چرا؟ اگر بنا شد انتخاب هر یک از اینها با به دست آقای عامل شد، خب هر کدوم که اراده اون ترجیح پیدا میکنه دیگه، متعلق اراده مرجع میشه دیگه. چطور شد این یکی انتخاب؟ اون بستگی به حساب اراده اون داره. هر کدوم از اینا رو اراده کرد انجام داد، این قهرن میشه ترجیح مع المرجع. مرجع چیه؟ اراده شما. اینا تنها میستا، حتی شما اگر در زمان و مکان ملاحظه کنید همینطوره. شما نماز رو بخواید بیاری در مسجد میتونی نماز، کدوم مسجد بیاری؟ هر جا بخواید بیاری. خب حالا اگر شما یک جای مسجد انتخاب کردی برای نماز، این میشه ترجیح بلا مرجع، اختیارش دست خدا بود. در زمان موسع میخوام نماز بیارم، در کدوم وقت بیارم؟ اختیارش دست خدا بود. در تمام مواردی که تخییر عقلیه من الامکنه من الازمنه، همه جا که تأخیر عقلی داری، یه مخیری بین هر فرد و بیاری، هر کنون از این مصداق خارج رو انتخاب کنی، همون مرجعش همون اراده شما اینجا همینطور میشه. پس نه اشکال ترجیح بلا مرجع میاد جلو، نه عنوان امتصال واحد مجموعی درسته، نه عنوان امتصالات کثیره درسته، بلکه اینجا مصداق امتصال واحد است. واحد بودنش هم از ما میگه هر یک از این افراد قابلیت صدق امتصال داره، و همین مورد بسیده این چیز دیگه نمیخوایی که روشن شدید ایشالله. پس اینم به حمدالله مسئلهش حل شد. خب حالا که امور ثلاثه را براتون بیان کردی، اگه یادتون باشه در بحث اول مرور و تکرار خدمتون اشاره کردم قبل از این که وارد بشیم در انتخاب مسئله و اختیار مسئله، گفتیم اموری را لازم است که قبلا تذکر بدیم. حالا سه امر را ما به حمدالله در محضرتون تقدیم داشتیم که به عنوان مقدمه مسئله بود. حالا بریم سر انتخاب نظریه. حالا بفرمایید علل امر یدل علی المره او علی التکرار او لا یدل علی شیء منهما، چه بگیم؟ من فکر میکنم با این مقدماتی که خدمت میشیدیم مطلب روشن شد که چی؟ امر دلالت بر هیچ یک از این دوتا نداره. امر نه دلالت بر مره میکنه، نه دلالت بر تکرار میکنه، هیچ کدوم دلالت نداره. چرا دلالت نداره؟ به همون بیانی که خدمت رو در مقدمه اول اشاره کردم، گفتیم امر مرکب از ماده و هیئته، خدمت رو توضیح دادم. مادهش که لا تدل الا علی الحدث، بله جان، هیئت هم که لا تدل الا علی هیئت به عنوان اعراب وعصی، فا اینت دال که یدل علی المرعب تکرار، ما دالی نداریم به این که خواهد دلالت بکنه بگه آقا تکراره، بگه معهما دلالت داشته، اینم که جواب شد دادیم. چرا؟ گفتیم وضع معی نداریم، داریم یه وضعی داشته باشه واضح وضع کرده باشه ماده و هیئت رو با هم، تا بیاییم بشینیم که آقا این که حالا با هم ماده و هیئت دلالت بر مره داره یا فکر است. وضع نداریم که وضع، فقط ما برای ما یا ماده است یا برای وضع ماده به عنوان شخصی بگیری یا نوعی اختلافی داره. وضع هیئت که همه آقایون اختلاف نوعی میدونن، میگن هیئت وضع شخصی نداره، اما مجموع معهما من المادت و هیئت یه وضع جدایی ما نداریم که. وقتی وضع نداریم چه نشستنی بشین صحبت بکنیم که یدل علی المره و تکرار بچم شده. اینجا یه سوال میمونه، شاید تو ذهن مبارک عزیزانم این معنا خطور کرده باشه. یه شبهه هست اینجا، این شبهه رو برطرف کنیم و پرونده این بحث رو ببندیم دیگه، مرتبه تکرار بیشتر از این ملاحظتون نشه. شبهه که در اینجا هست خواستم خدمتون تقدیم بیارم اینه، پس چرا آقایون میگن که در باب امتثال اوامر میگن اگر امر رو طبیعت رفت یک بار امتثال بکنی تمام شد، کفایت میکنی، و اگر بناس امر دلال بر مره نداشت باشه، دلال بر تکراری نداره، پس چرا مره کفایت میکنی؟ برای چی؟ این سوال برای ما واقعی مونده. جوابش هم فکر کنم خودتونم بلد باشید، احتیاجی ندارم خیلی توضیحتون بدم. چرا؟ کفایت المره از باب دلالت نیست، این از باب دلالت لفظ نیست که بگیم ماده دلالت میکنه یا های، نه. پس چی؟ کفایت المره از باب حکم العقلی، از باب حکم العقل. چرا؟ عقل هل عاقلی میگه وقتی مستاق از طبیعت را تحویل دادی، اون طبیعت امرش حاصل شد دیگه، چی میخواد از من مگر؟ طرف کنم آب میخوام، آبشته بود، درست آجان؟ این عقلی که هر عاقلی حکم میکنه که بعد از امتثال به مره طلب ساقط میشه، طلبی دیگه باقی نمیمونه. تمام این نه از باب دلالت الماده عقل هی او معون دلالت کنه بر من، دلالت توش نیست، از باب حکم العقل، حکم العقلی داره داره. ما که اونه که انکار نداریم که دلالت عقلی رو بخوایی بگی ما چه دعوایی داریم با عقلی، خب عقل میگی یکی، خب بگی اگه اشکال نداره که روشن چیزی چه عرض بکنم. پس به حمد الله، البته نظر بیشتر محققین آیان متأخرین همینه که خدمتتون هست که مرحوم امام رحمت الله علیه، همین که آیت الله خویی خیلی از آیان متأخرین، این اصولینی که در معاصرین ما هستن اکثرا اگر نگم همشون نظرشون همینه که میگن ام نه دلالت بر مره داری نداری. بنابراین پس ما دیگه نیازی هم نیست که ماهی ادله آیانی که میگن دال بر مره است، دال بر خدا رحمت کن بر اون صاحب مالی بر باش حسن و خود رحمت کشیده نظرات اونا نقل کرده، نظرات اونا جواب داده، تاجه داری، چون نیازی نداریم دیگه، چون وقتی اصل قضیه دیگه حل شد دیگه ذکر کلامشون رو یکی که بیان دیگه لزومی نداره گفته میشه. پس اگر اجازه بدید دیگه از پرونده مرحله تکرار بیرون بیاییم و حساب اون رو ببندیم، بریم سراغ مبحث بعدی، المبحث السابع، مبحث هفتم از مباحثی که در مطلب اول در اصول متعرض شدیم راجع به بحث فور و تراخیه، فل فور و تراخی. مسئله فور و تراخی هم خیلی چیزاش شبیه همون مره و تکراره، خیلی مسائل و مطالبش مثل همون مره و تکراره. همین توضیحاتی که دادیم که نه ماده دلالت بر فوریت میکنه یا تراخی، نه هیئت دلالت بر ماده معنی بکنیم فورا بیار یا با تراخی، نه دلالت وضع معی دارد، نه یاش همون است که البحث و البحث. اما چی بخواد اینجا شما رو من وقتتون رو ضایع بکنم بگیرم زاد تکرار کنم؟ بس این قسمت بحثی نداره که من بخوام برای تو صحبت کنم، از کلام خوبت کلام هم اونی که اینجا میتونیم بحثش بکنیم عزیزان در دو مقامه، در دو مقام اینجا مطلب رو برای تو توضیح میدم که این بحث فور و تراخی هم پایان پیدا کنیم. المقام الاول در اینی که آیا صیغه دلالتی بر احد من الامرین من الفور و تراخی دارد دلالت یا ندارد، خود صیغه دلالت میکنه یا نمیکنه، این در مقام اول بحث میشه. مقام ثانی اینه که خب حالا صیغه دلالت نداره، چشم، اگر پذیرفت این که صیغه نه دلالت بر فور میکنه نه دلالت بر تراخی داره، هیچ کدوم، بفرمایید دلیل منفصلی داریم که با دلیل منفصل بفهمانیم که این امر فوریه یا بر تراخی یا نداره. این دو مقام برای خیلی، مقام اول برای که زمینه ساز مقام دومه، چون اگر شما قائل بشید که صیغه داره برفور میکنه، دیگه نوبت به دلیل مقام دوم نمیرسه. اگر بفهمه صیغه داره بر تراخی میمونه، دیگه جایی برای مقام دوم نمونه که، چون مقام دوم دلیل منفصله. پس دلیل مقام دوم بعد از فراغ از مقام اوله. که چی بگیم؟ بگیم صیغه نه دلالت بر فور داره نه دلالت بر تراخی. حالا که گفتید نداره، میریم سراغ مقام دوم، ببینیم دلیل منفصلی دلالت میکنه بر این معنا یا نداره. خب اما الکلام فی مقام الاول، آیون درشون خلافی نیست بین علمای اصولین، هیچ خلاف و اشکالی نیست که چی؟ اگر قرار باشه قائل به تراخی بشیم، اگر قرار بگیم صیغه دلالت بر تراخی میکنه، دلالت بر جواز تراخی میکنه نه وجوب تراخی. اگر کسی هم قائل باشه که امر یدل علی تراخی، یعنی میتونی تأخیر بدادی در امتثال، منظورشون جواب تراخیه، بشه عقب بندازی نه وجوب تراخی. وجوب تراخی رو که دیگه هیچ کس نمیگه. یعنی من اگه آقا گفت آب بیاد، واجب عقب بندازم نرم دا ای بابا، این که دیگه هیچ عالمی نگو نمیزنه. بله، پس بحث در این که دلاره بر تراخی میکنه یا نه، یعنی علا جواب تراخی هم، اما در فور جوز، در فور جوز. چرا؟ در فور بحث از این نیست که فوراً جایزه بیاره، صد درصد فوراً جایزه بیاره. در فوریت صد درصد جایزه بیاره. پس چه بحثی در فور؟ اونجا بحث از وجوبه که اگر مولا امری کرد، یجب علیه بین که فوراً بیانه یا نه. این بحثتون خیلی جالبه، پس تو جزوه‌تون یادداشت کنید که بحث در طرف تراخی فی جوازه و عدم جواز، اما بحث در فور فی وجوب و عدم نه برای جواز، جوازش بلا اشکاله، فی وجوب الفوریه و عدم وجوبها. این یه نکته ایست که قابلیت استفاده است. خب حالا که بنا شد این جهت معلوم شد، ما عرض کنیم صیغه به نظر ما همونطوری که عنایت داشتیم گفتیم دلالت بر مروت را نمی کرد، دلالت بر فوریت و تراخی هم نداره. در صیغه هیچ گونه دلالتی توش نیست از این که این امر رو فوراً بیا یا با تراخی بیا، ابدا. نه من حیث زمان ولا من حیث مکان، هیچ خصوصیتی تو صیغه نیست. هیچگاه تو صیغه نخوابیده آقا من این امر رو کی انتصال کنم، هیچ توش نداره، اشاره ای نداره، نه زمان میگه کی بیار، نه مکان میگه کی بیار، ابدا. تو صیغه این منو هیچ کدوم نخوابیده. خب حالا اگر صیغه دلالت نکرد، آیا به وحدت مطلوب تعدد مطلوب چطور؟ آیا صیغه دلالت به وحدت مطلوب داره؟ تعدد مطلوب دلالت داره؟ یعنی یه بار بیارم بسه؟ یا باید تکرار کنم از نظر مطلوبیت بیاد بگه بازم میخوامش؟ مثلا یه خصوصیاتی که مثلا نماز خوندن در مسجد تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوب؟ تعدد مطلوبه. چرا؟ یک مطلوب اصل و صلاته، یه مطلوب کونها المسجده نیست، همینطور این بهش میگن تعدد المطلوب. اما خود نفس از صلات که میگه سلک تو، اون وحدت المطلوب. خب حالا بفرمایی این وحدت المطلوب رو از کجا به دست میاری؟ صیغه میگه وحدت المطلوب یا نه؟ صیغه نسبت به این زبانی نداری؟ این سوال خوبیه. آیا صیغه هیچ گونه دلالت و اشاره‌ای نسبت به وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب دارد یا ندارد؟ تصور بنده این است که می توانید در پاسخ بنده بفرمایید صیغه هیچ دلالتی ندارد. سیغه اصلا نمیگه من این یک بار مطلوب مزدور افلو نمیگه. پس چرا آقایون میگن وحدت مطلوب تو هر امری خوبیده؟ این از همون قبیل مرز گنده بود، این همون وحدت مطلوب از برای که اقل مستاقیت مطلوب اینه، چون من باید این امر رو امتصال بکنم یا نکنم. بله دیگه، پس مسلمان خودشو میخواد. پس وحدت مطلوب مسلمان تو مقام ذات امتصال خوابیده. این نه باب دلالت و صیغت علل وحدت، این دلالت نداره، این از بابی که واقعیت مصداق امتصال قائم مقام وحدته. پس آقایون میتوانید اینم با محکم بگید که صیغه نه دلالت بر فوریت داره، نه دلالت بر تراخی داره، نه دلالت بر وحدت داره، نه دلالت بر تعدد، و پیش کنید دلالت نداره. و این مطلب بلا اشکاله و همون کیفیت دلیلش هم همونی میره. منطقه این مطلب گفتن وقتی امتصال امری را که آورد رحمن اونی که یه ترکب علیه به وحدت را مطلوبه. خیلی حالا که به حمدالله این مطلب روشن شد که صیغه هیچ گونه دلالت نداره، بریم در بیان مقام ثبوتی واجب. واجباتی که ما داریم در مقام ثبوت نفس الامر و الواقع لهو اقسام، ما واجب چند قسم داریم مقام ثبوتیش. چرا؟ گاهی یه واجبی داریم که اون واجب ما واجبی هست غیر مقید به وقت خاص. گاهی عامل مولا واجب میکنی شیره برا، ولی مقید به وقت خاصی برا ما نمی کنی، بلکه به جوری هستی برای مکلف این واجب را واجب میکنی تخییرن در این که میخواد زمان اول بیاره، زمان دوم بیاره، زمان سوم، هر وقت یه ملو خوشی، هر زمانی از این راحت میتونی بیاری بیاری. این واجب را ازش تعبیر میکنن به واجب موسع. واجب موسع و واجبی است که مدت زمان استجیان اون واجب وسیعی تر از خود واجبه، اوسع از واجبه، میشه در تعداد از زمانها اون واجب آورده بشه. ولی یک خود که این صلات یومیه از این قبیل باشه، صلات یومیه جز واجبات موسعه، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز وسیعه دیگه، خاص غیر مقید وقت خاص نداره که مخصوص واجب باشه، یعنی موسع. ما هم داریم میگیم دیگه، یعنی در زمان ها موسعه از اقباری کلا، یعنی منظور که مخصوص یه خاص زمان باشه نیست، آزادی دیگه. البته وقت ها بین الحدین داره، ایراد نداره، اما واجبه از شما نماز نماز ظهر شما واجبه، چه واجبیه؟ موسع یا مزیقه؟ چرا موسع؟ وقتی که بین ظهر است تا غروب، این هم وقت خاصه؟ نه، اون که وقت خاص میگن به اعتبار خود واجب میگن، یعنی پیکره واجب وقت از او اوسعه، هر وقت آورده میتونه. خب پس نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، همه اینا واجب موسع؟ بله، اما تا کی واجب موسع؟ نماز یومیه مطلقا واجب موسعه؟ ها پس چه؟ تا کی موسعه؟ نه، حالا آخر وقت هیچی، یکی دیگه هم داریم که باید اونم میگفتید. واجبات یومیه موسع مادامی که زن به عدم امکان پیدا نکنی. اگر زن به عدم امکان میشه مزیح، این اگر واقعا شرایط برای جوری باشه که ببینی اگر واجب الان نیارم دیگه نمیتونم بیاره، این میشه مزیح. پس الواجب و صلوات الیومیه موسع اون مادامی که چی؟ زند و عدم امکان پیدا کنی. اگه زند و عدم امکان این که موسع میشه که اون دیگه واجب احتیاجش. روشن شدی چی میگم؟ پس نماز یومیه جز واجبات او هستن وارد کلام. در مقابل این واجب، واجب دومی داریم که میشین واجب مضیق. واجب مضیق کدوم واجبه؟ اونی که وقتش را برابر با خود واجب قرار داره، اضافه توش نیست. کسوم روزه، کلو وشربو حتی یتبین. خب یتبین که شد روزه واجب میشه، بعد تا که اتم و سیامه اله. این یاد کنیم مضیقه. مضیقه یعنی که این لک لحظه بعد از تبین بخوری اشکال داره، یه لحظه قبل اتمام یاد بخوری اتم و سیامه اله لدی، قبل از اینکه لیل بشه بالا مضیقون بین الحده، یعنی که یعنی باید این مجموع امساک مضیق، از این که این مجموع من اول صبح، صبح شرعی تا غروب مغرب شرعی ما چیکار کنیم؟ حتما امساک کنیم. این مضیق هم این موثق نیستی شما، این بهش میگن واجب مضیق. درست شد؟ این دوتا دیگه دارید باز واجب دیگه یا ندارید؟ یه واجب دیگه دارید که بهش میگن واجب مقید بالفوریه، واجب مقید به فوریت. این چیه؟ واجب فوری مضیق یا موثق؟ ها؟ واجب فوری مضیق یا موثق؟ بنده براتون تقسیم میکنم انشاءالله برای علم کمال سینه تو خوبه. واجب مقید به فور دو جور واجب، یه واجبی داریم که مقید بالفوره، ولی به این گونه مقیده که اگر زمان اول نیاورد باید دوباره زمان دوم بیاره، اگر نیاورد زمان سوم بیاره. نگاه کنید، اگر یادتون باشه معلمم میگه ان عصا فل اول پفستان و ان عصا پفستان، وجوب فوری متعاقب، یعنی هر لحظه هر زمانی آقا بیار، آقا بیار، نیاور دوباره بیار، نیاور، نیاور، هر چی نیاور اسیان بکنی هی باز واجب میشه. اگر این باشه این قهرن مثل واجب مضیق میشه از باب تعدد اسیان، تعدد اسیان و عقوبت، یعنی هر لحظه هر زمان یک واجبه با دوباره معصیت واجب دوباره میشه، واجب مضیق میشه، مضیق اون واجبه از بین رفت دوباره واجب میشه. این واجبه ما کجا داریم؟ نمونه شو شما دارید؟ یا بله شما تو واجبات شرعی هم دارید یا چیزی به ذهنتون نمیاد؟ نه حالا اجازه بدیم، نه آیات این نیستش. حالا ببینیم، من واجب مضیق اینجوری که اگر معصیت که زمان اول دوم واجب میشه، زمان سوم واجب میشه. این آیون میگن که قضاء الفوائد بناء علی القول به وجوب فوریت. آها این فقها بوده. نماز قضا، حالا که نماز قضا شد واجب فوریه یا واجب فوری نیست؟ اگر شما بگید نماز قضا واجب فوری نیست، کمون که مشرب همه عالی طلبه هایی دیگه صبح که خواب میمونن دیگه نماز میگرم میزن زور میخونن آی بابا با تو ننت بیاورده هیچ واجب میمیده آره یک دفعه زور میخونیم دیگه آره که نماز قضا شد. اگر بگید نه آقا جون حالا که قضا شد بلند شدی دیدی قضا واجب فورت بیاری، پس هر لحظه به لحظه باید آورده بشه. حالا ببینید علما به کتابشو نگاه کنید، ها دو نظریه هست، عده ای از فقها قائل به وجوب فوری هستند، ای فورت و فورت، فورت و فورت. عده ای از فقها میگن نه، ظهور ادله اینه که قضا دیگه وقتی قضا شد ممسعی دیگه هر وقت آوردی، این دیگه بستگی به مبنای شما داره، نظر مبارک شما چیه توفه. پس اگر باشه این مثال، اما یه قوریت دوم می‌داریم که حالا زلزله و امثال اینه انشاءالله باشه فردا روز اول ماه. آقایونم خوشحال تو کنن که ساعت 5:30 دیگه تأخیر بشه، یه رو به تأخیر می‌دادیم که خودمون وقت تأخیر بشه وقتتون. و صلی الله علی محمد و آله.